ما به چیزی رسیدیم که فلوتین معتقده که باید اتفاق بیفته در درون خود شخص. من اینطور فهمیدم. بعد صورت ظاهر پیدا کنه. یعنی این اتفاق. ما تا اینجا این رو فهمیدم.
اصلا خیلی خوب فهمیدی. اصلا اگه همه شنوندگان محترم اینجوری اصلا خیلی ما اینجا راحتیم. یعنی میدونید گاهی لذت مال مدرک، گاهی مال مدرک. یعنی گاهی اون کسی که امیر رو متوجه میشه بسیار لذت میبره و حقیقت لذت اینه که انسان چیزی رو به عمق یاد میگیره. و گاهی لذت مال اون کسی که کلامی رو میگه و دوست داره که همه به جای اینکه این کلام رو بشنون ببیننش. توی چنین قلمروی او هم وقتی میبینه که مطلب فهم شده، همون یفته و قولی
بله.
خیلی لذت میبره. آره واقعا اگر همیشه ببینید اتفاقه با ابتدا در شما بیفته. خدمتتون عرض کردم این جریان همین خوشنویسیه رو، بعد اون شعر بسیار بلند مولانا که به عرشگاه انسان رو میبره که همون ز خاک من اگر گندم براید. ببینید وقت نمونه این رو شما مثلا توی هند دارید. توی هند مراسمه، من الان دارم برای بچه هام تدریس میکنم تو دانشگاه این رو، مراسم خلق اثر هنری میگن سه تاست. خیلی عجیبا شما میخوای یه تصویر از بودا بکشی، میخوای یه تصویر از مثلا شیوا بکشید، میگن سه تا مرحله عظیم داره، یکی صدنه است، یکی منترمه، یکی دهیانه است. عبادت، ذکر، مراقبه. توی چنین قلمروی دل اکشا چنان پاک و زلال و سیغلی میشه که تصویر دایتی ها فرشته ها تو این قلب منعکس میشه. این عین کلام غزالی تو خیال علوم هم هست که اگر این جان پاک بشه تصاویر الهی درش منعکس میشه. و همچنان که حدیث داریم که من اخلص لله اربعین لیلا یا یوما، چه کسی که 40 شبانه از خودشو برای خدا خالص بکنه چشمهای حکمت از دلش میجوشه به زبانش. من میگم اینجا چشمهای تصویر میجوشه و بر قلم جاری میشه. نستعلیف و ایرانی خوشفکر زیبا و بین زیبا و نگر چشم پاک در حقیقت پاک بین اختراع میکنه و خیلی تحولات عظیمی میکنه.
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود
هستی بخش. وقتی هستی بخش شد میشه باشنه به این معنا ببخشه. فلزا اینجا حرفی هم که چیز میزنه فلوتین اینجا میزنه خیلی مهمه. فلوتین خیلی جالبه، اتفاقا بحث جا خوبی رسید. همیشه برام عجیب بود چجوری من میتونستم بحث به اینجا برسم، خود به خود آمد. ببینید بحث داره اونجا افلاطون که فلوتین که خب این چگونه ما قادر میشیم که این صورت محسوس رو تصویری از اون صورت معقول بدونیم؟ عامل اتصال این دو چیست؟ چگونه این عالم زیرین به عالم برین متصل می شود؟ می گوید حلقه واسط انسان است. حلقه همون چیزی که شما گفتید که آدم باید پاچ باشه اول خودش بینزد. ببین خیلی بحث قشنگیه. میگه که خیلی نمی توان اصلا اینو بخونم براتون جالبه. آیا هنرها رساله نهم از انعاد پنجم تاسوعات فلوتین بند 11، آیا هنرها و موضوعهای هنری نیز در جهان بالا هست؟ اینو سوال میکنه. هنرهای تقلیدی را مانند نقاشی و پیکرسازی و حرکات موزون که بر این جهان فرودین استوارند و از این و از امور محسوس مانند اشکال و حرکات و تناسبها تقلید میکنند، نمی توان ناشی از جهان بالا دانست مگر از طریق مفهوم آدمی. یعنی آدم حلقه واسط بین ناسوت و ملکوته، زیرین و برینه. ببینید در وقت یکی از دقیق ترین معانی خلیفت الله اینه. یکی از دقیق ترین معانی خلیفت الله تکرار میکنم این انی جائل فی الارض خلیفه، یعنی انسان حد فاصل و واسط بین ملکوت و ناسوت است. انسان نباشد عالم زیرین و عالم برین قطع ارتباطشون.
اون پل انسانه،
انسان خود انسانه، حقیقت انسانه. تا ببینید اون وقت انسان چرا اصلا انسان ملائک بر آدم سجده کردند، چون آدم اتصال عالم معنا و ماده شد و به همین دلیل او رو خلیفه نامید. شیء دیگر نمیتوانست واصل باشد. فلذا من میگویم ماده هم به تبع انسان به عالم بالا میرسد، ماده هم به واسطه انسانه که میره اون بالا. و این مثال من دلیل دارم براش. جهان انسان بود و انسان جهانی، هم این رو علوم طبیعی میگن، هم علوم الهی میگن، هم الهیات میگوید، هم طبیعیات میگوید که جهان انسان بود و انسان جهانی. الان راحت فیزیک میگی که تمامی عناصری که تو زمین هست تو بدن انسان هم هست. ماده به شرافت ما شرف مییابد. آدم حد واصل بین ملکوت و ناسوته. و اصلا خداوند ظاهرن از طریق آدمی که در این عالم در حقیقت حضور داره و ظهور داره، ان الله خلق آدم على صورتهی، و بعد انی کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف، خواستم شناخته بشم. و معرفت خواست انسان، شناخت خواست انسانه. حرف پس فلوتین اینجا خیلی درسته، میگه از طریق انسانه که ارتباط اینجا با اون بالا ایجاد میشه. یعنی انسان با معرفت خودش متوجه میشه عجب این ستاره چرا اینقدر زیباست، این طبیعت چرا اینقدر هوش رباست. همین بارانی که آغاز بحث، ببین شما گاهی از قطره باران میتونید تجلی حق رو ببینید. حالا غیر از این که در ظاهر همه جا رو میشوره، همه جا رو پاک میکنه، یه شعری داره ای کاش مولانا یادم بود که خداوند از بحر حق مثلا این آب رو از آسمان نازل میکنه و اینها، خیلی شعر قشنگی تو مثنوی. حالا ببینید، یعنی گاهی اصلا خدا در لابلای این قطرات جریان مییابد تا آن شاعر کاشانی بگوید و خدایی که در این نزدیکی است لای آن مثلا
شبوها.
ببین چی میشه قضی، اصلا شبنمی که بعد از باران رو برگ گل می نشینه، ببین از این زاویه چقدر عالم زیبا. و بعد رنگین کمانی که شکل میگیره و هفت رنگ اعظم رو در آسمان ایجاد میکنه، که برای بسیاری شاعران و هنرمندان در حقیقت عرصه اوج و جهش تخیل و خیاله. یعنی توسن خیال اونجاست که در بیکران دشت معنا شروع میکنه به جولان دادن و هی زدن و در حقیقت رفتن. خیلی مهمه. یعنی از این اون وقت حالا همه اینا رو من ادراک میکنم، یعنی انسانی که اون وقت از لابلای این طبیعت و اشیا و همه این زیبایی ها حقیقت رو میبینه. فلذا اگر شما انسان رو حذف بکنید مشکل داریم ما، بالا با پایین دیگه متصل نمیشه. فلذا آیه هدایت بحثی رو عجیبی رو اینجا باز بکنم براتون. این که برخی فلاسفه میگویند با حضور انسانه که عالم معنا پیدا میکنه رو با جدی گرفت. نگاه زیبا بین من نباشه زیبایی نیست. و وقتی من میگم منظور خلیفت اللهه، بلخاری نیست، انسان به ماه و انسانه. اون وقت همینجا باز یه نقبی بزنم به روایات اسلامی که میگه اگر همین پاکی که گفتیم، اون صدنه و منترم و دهیانا یا اون عبادت و آدم شدن و اون آداب معنوی، یه دلیل بیارم که اگر شما خالص شدید، اگر اینو خیلی زیباست حدیثش، اگر پاک پاک شدید، اگر نوافل رو به جا آوردید، واجبات رو من میدونم انجام میدید یا انجام نمیدید، انجام نمیدید خب عذاب اونم که انجام میدید، حالا احتمالا دنبال بهشتیه، دنبال فرار از جهنمیه، یه معامله است، ولی نوافل رو من نخواستم ازتون انجام، یعنی اجبارتون نکردم، واجب نکردم، ولی وقتی رفتید یعنی به عشقی رفتید. میدونید آدم دنبال تکلیف که بره به وظیفه میره، دنبال ناتکلیف که بره به عشق میره. عاشقی به همین دلیل تکلیف نیست. عاشقی که تکلیف شد بریزید تو سطل زباله. عاشقی تکلیف نیست. یعنی عاشق اینه که مثلا تکلیف من این امروز برم در قلباب کنم خانه یار رو، تکلیف منه؟ اینه واقعا عاشقی که از سنخ تکلیف نیست، از سنخ وجوب و واجب نیست. فلذا نوافل، نوافل رو من نخواستم انجام بدید، گفتم کارهای خوبیست و شما وقتی میرید سراغش پس به تکلیف دیگری دارید، به چیز دیگری غیر تکلیف دارید میرید اون عشقه. و اگر رفتید اون وقت من چشمتون میشم، من دستتون میشم. مراجعه بکنم دوستان به خیلی تو احادیث من زیاد دیدم، حالا چیزی که الان منبعی که یادم هست شرحی که ملا هادی سبزواری، مرحوم ملا هادی سبزواری بر مثنوی معنوی مولانا داره تو جلد 3 جلدیه، تو جلد اولش یه جا حالا تو یکی از صفحاتش این حدیث رو میاره قرب نوافل. خیلی حیرت انگیز آجام بده، میگه وقتی اینجوری شد تو نوافل انجام دادی خالصان نیمه شبها، الله اکبر، کاری که نماز شب میکنه، چون اونجا دیگه ریا نیست، مسجد نیست، این ببینه نیست، اون ببینه، این دیگه خودشه و خودش. اون وقت اونجا وقتی پاک پاک شد من چشماش میبینه، ولی از چشم خانه چشم این انسان، این منم که به کمال میبینم. دستش کار میکنه ولی این دست من هست که کار میکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیغمبر بندگی میکند مطلق دستش دست حق میشه، تیراندازیش تیراندازی حق میشه. اینا مهمه. آدم عامل ادراک زیبایی است، فلذا حضورش به هستی معنا میده.
نور توی، شور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، بیش میازار مرا جعبه توی. همه این کارها رو
توی، نور توی. بله. و اینو من یادم جوان که بودم به صدای خیلی زیبایی اگر اشتباه نکنم آقای بیژنی، آقای بیژن بیژنی خیلی زیبا این خونده. آره
این همون چیزیه که باید بگذرونه یک هنرمند. ما داریم صحبت هنرمند رو میکنیم که هنرمندگان آقای دکتر بلخاری دارن در مورد فلسفه هنر صحبت میکنیم، فقط فلسفه هنر دینی صحبت نمیکنیم، کل هنر رو داریم میبینیم. حالا تو نوشتن هم همینه، تو قلم هم همینه، ادبیات هم
همینه، و حتی فراتر بدید تو جزئی ترین رفتارمون هم همینه.
یعنی ما باید اول آدمه رو
اون چیز که شده ببین به اون مقامی که ما رسیدیم و اینا، اون وقت از زبان و دستمون زیبایی که میریزه هیچ، وقت کوچکترین جزئی رفتار زندگیمون و جزئیمونم زیبا میشه. کوچکترین رفتارمون ببین، اینا آسمانی نیست، آرمانی هم نیست، تخیلی هم نیست. ما باید اینا رو بگیم، گرچه شاید مثلا برای خود من مشکل باشه که آیا تو خودت مثلا به اینا رسیدی که داری میگی، یا فقط تو هم داری حرف میزنی مثل بسیاری دیگر. وجود چنین مسئله سبب میشه گاهی آدم لب فرو بنده و چیزی نگه، وگرنه دوچار ریای درون و تناقض درون میشه. میگه تو چیز زیبا رو میگی، بعد خودت جور دیگه عمل میکنی، و بعد از مدتی اگر این دوگانگی دام پیدا بکنم اون کلام زیبات هم الکن میکنن، ناقص میکنن، میبندند. سخت گاهی فلز از این حرفا، ولی باید بزنی. قصه اینه. خب ما دو هفته در رابطه مولانا صحبت کردیم که کم بود، بسیار باید میگفتیم و دمان حافظ. به هر حال بودند کسانی که در این عالم این گونه زیستند و این گونه اثر گذاشتند. کسی که به این مرحله رسید محال در گمنامی بیاد و گمنامی بره. این موج درست میکنه تو عالم، این حرکت درست میکنه تو عالم. بله بسیاری می آیند و می روند، و حتی به اندازه بال زدن یک مگس در عالم موجی نمی انگیزند، اما برخی طوفان به پا می کنند، همه چیز رو در هم می نوردند. و اینها کسانی هستند که نور توی، سور توی، دولت من سور توی. اینا به اونجا رسیدند، به اون حقیقت ازلی، و رؤیت کردن این حقیقت رو. هر صبح دمی اوریان کندم، گوید که بیا من جام کنم. شما فکر میکنید این شعر رو ساده میشه؟ تنگ است بر او هر هفت فلک، آنگه که مثلا میرودن در پیروهنم. فکر میکنید که ساده، یعنی همینجور نشست و اینا رو درست کرد؟ تا ندید نگفت، دید این رو. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می دوند در پیرهنه. ببینید، پس باید بگیم چون نمونه های تا شما اون وقت تو حالا قلم رو به پیغمبران و اولیاء الهی، پیغمبر رو ببینید، خود حضرت علی، یا تونست یه شب صحبت می کردیم، من می گفتم و شما عشق می دیدیم. لله، اینه. یعنی کسی که مثلا اون نیمه شبها سر در چاه فرو ببره، اینا بودن. کی میگه اینا افسانه‌اند؟ کجا اینا خیالند؟ کجا اینا رویاند؟ اینا بودند، هستند، نفسشون در عالم حاضره. و اصلا میگیم حضرت چون حضور دارند، اولیا، قدیسین، بزرگان. و همینجا حالا بیام سراغ بحثم که اینا ضرورت داره. افلاطون تو این قلم رو یه بحثی داره. من ابتدا دنباله اون کلام رو بگم، بعد این بحثم فلوتین گاهی چنان نمتین بحثا میگیرم که اون رو هم بخونم، و بعد این بحثه رو که امروز این رو تمامش کنیم که زیبایی شناسی شو بگذاریم. بعد همون جمله‌ای که گفتم مگر از طریق مفهوم آدمی، ادامش اینه جناب. ولی اگر در ما استعدادی هست، اون استعداد فوق‌العاده مهمه که تناسب موجود در اشیاء محسوس را در می‌یابد. همون قطره بارانه، همون طبیعت، همون کهکشان‌ها، همون چیزهای. یادتون هست شب اول بود که شما از زندگیمون پرسیدین، وارد کویر شدیم و بعد ستاره‌هایی که در کویر شب‌ها حقیقتاً چلچراغی از آسمان آویخته بر دامن شب، در اشیاء محسوس را در می‌یابد و بدین نتیجه می‌رسد که در کل عالم محسوس تناسبی خاص حکم فرماست. آن استعداد، استعدادی که من و شما داریم، بیگمان جزئی از نیرویی است که در جهان معقول تناسب کل را پیش چشم دارد. به زبان بسیار ساده، یعنی جناب هدایتی، اگر شما در این عالم زیبایی می‌بینید و از این زیبایی جانتان طربناک میشه و بیتاب وصل میشه، بلکه اینکه یک زمانی، یک روزی، روزگاری شما زیبایی رو دیدی، حقیقت زیبایی رو دیدی، حالا با دیدن جلوه اون یاد اصل میفتی. اگر ندیده بودی با تصویر یاد اصل نمی افتادی. این حرف جهان اسلام هم هست، تو اندیشه اسلامی هم ما اینو داریم. تو عالم زر قالو الستو بره قال الستو برب بکن قالو بلا، عالم زر و علم آدم الاسما کلها، یعنی اون روزی که علم آدم الاسما کلها، فقط آدم رو که علم نیاموختن، نوع آدم رو علم دادن، نوع آدم رو پرده ها رو ازش دادن کنار، یک لحظه هستی رو به حقیقت زیبایی دید، فلذا الان تا صورتی از اون رو میبینه و یادگار میکنه. ببینید تو قصه شمس، ببخشید ابتدای مولانا، قصه کنیزک، طبیبه چجوری میفهمه این دختر عاشق کیه تو کدوم شهر؟ نبض میگیره دیگه، اسم شهرها رو میاره، اسم شهر رو، بلخ رو میاره، نمیدونم بخارا رو میاره، مرو رو میاره، نمیدونم جاهای دیگر رو میاره، به سمرقند که میرسه فقط اسم آمد، فقط اسم آمد، حتی تصویر زرگر نیامد، حتی نام زرگر نیامد، خود زرگر هم نیامد، فقط اسم شهر یار آمد، موتن یار آمد، قلب لرزید و فهمید که این عاشق کسیه تو سمرقند. ببین یه تصویر ساده چه ها میکنه، گاهی اصلا شهر یار، همی کسیش رو وارد اون شهر میشه، اسم اون شهر میاد، قلب تکون میخوره. ما یه روزی اصل رو دیدیم، حالا سایه ها رو که میبینیم یاد اصل میفتیم. پس حکیمان گفتند این لحن ها، از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق، نیست راگندش به تنبور و به حلق، مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت، ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحن ها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید. تصویر یاده، هنر ذکر، اینو قبلا توضیح دادم، یادمان آید از آنها اندکی، ما یاد علم آدم الاسما میفتیم. فلذا این جمله اینها یک روزی به ما نشون دادن از نیرویست که در جهان معقول تناسب کل را پیش چشم دارد، یعنی دیده است. و من اینجا اینو میگه، این شعری که خوندم، این جمله، موسیقی که یادتون هست عاشق فیلسوف موسیقی داره، آره، موسیقی که با وزن و آهنگ سر و کار دارد، تمثیلی است، نمادی است از آن موسیقی که در جهان معقول با وزن و آهنگ معقول پیوسته است، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها اندک. و خیلی جالبه، ببین حرف این بزرگان همه به هم شبیهه، فرض شما گاهی مول
یه جامعه
آره بودی کلده
آفر. یه سرچشمه است،
یعنی همه یک حقیقت رو دارن به زبانهای مختلف میگن، ولی یک چیز رو دارن میگن. به همین دلیل سنتگراها خیلی از اندیشه های جهان رو به هم پیوند میدن. اصلا اندیشه سنت اندیشه وحدت، اندیشه مدرن اندیشه کثرته. او دنبال سنت دنبال ترکیبه، مدرنیته دنبال تجزیه. بیام سراغ بحثم. فلوتین میگه که آقا ما اونجا بودیم، اینو دیدیم، از اونجا بودیم، من تا این وارد تن اون وقت به همین دلیل، حالا تو قصه علمه و یادمان آید، اون نکته افلاطون هم بگم بحثم کامل تر بشه، که اگه یادتون باشه افلاطون میگفت علم یادگیری نیست، یاداوریه.
بله بله،
شما یه جا بهت گفتن دو دو میشه چهار، که الان وقتی معلم میگه میپذیری، وگرنه از کجا معلم درست میگه؟ حرف خیلی دقیقی است که علم ذکر، علم یاداوری است. و همون مواردی که تو قرآن چرا به پیغمبر بسیار میگه و از یادت بیار، پیغمبر یادت بیار چیه؟ یاد هنگامی ممکنه که قبل اصلی داشته باشه،
یعنی همون موقع که در سینه حضرت محمد صلی الله علیه و
آله علم نشرح لک صدرک، سینت رو بله
یک دفعه تمام
حقایق بهش دادن،
بعد به مرور
اون وقت انزال و تنزیل. میخوام عرض بکنم این رو که فلوتین میگه آقا اون بالا یه چیز رو نشونت دادن، حالا شما سایه ها رو میبینی، یاد اونجا رو میکنی، میل اونجا رو میکنی، میل هندوستان میکنی، چون یارت مثلا یه زمان، اگر هندوستان رو نمیدونستی، اگر محل یار رو نمیدونستی هندوستانه، چرا یاد اون افتادی؟ چرا زیبایی وقتی میبینی روحت به سماع میاد؟ یه چیزی هست و تو از اون چیز نشانه داری در وجوده. همینی که اسمش رو فلاتین میذاره استعداد. اگه اون نباشه که اتصال ایجاد نمیشه. حالا معلوم شد چرا انسان حد واصله بین ملکوت و ناسوته. اینجوری که عالم بالا و عالم پایین وصل میشن، از طریق تو وصل میشن، که یه روزی روزگاری اون عالم رو بهت نشون دادن، حالا سایه هاش رو میبینی، یاد اون عالم میفتی که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. منتها شرحش شرطش چنا بدیتی سینه شرح شرح از فراغ ها. اون آقایی که سوت میزنه تو خیابون و بیابون و خودش را میره سلانه سلانه و سوت سوت زنان و فکر میکنه که همه چیز تو همین عالمه، اون نوا کسی که به درد نرسیده در مسیر آگاهی قرار نمیگیره، در مسیر بیداری قرار نمیگیره. درد آغاز آگاهیست. تو این عرصه این نکته فلوتین که حالا بحث موسیقی فیثاغوریان بود و که همون حکیمان گفتن دی لحنا که مولا اینا رو چون همه قبلا گفتم دیگه نمیگذرم دیگه ذکر نمی کنم، فقط خواستم بگم که فلوتین هم داره همه حرف اونها رو به گونه ای میزنه. آقا یه جمله بگم، اینم بگم بحث این شبمون تمام. خیلی جمله شد، میگه روح فی نفس بالاست، تعالی طلبه، سبکه، آزاده، پاکه. وقتی تو این قلم رو به ماده قرار گرفته اشکال نداره، میاد قرارم میگیره، اقتضای هستی عالمه. اما مال اینجا نیست، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. با این وجود تیمار میکنه این قفس رو، با این وجود این روح مواظب این قفسه، اما نمیتونه بمونه و هی میگه رفتن داره و هی میگه رفتن داره. فلذا ماده رو نمیتونه بکشه بالا، ماده میمونه، ماده فانی میشه تا روز قیامت که برانگیخته بشه و خود روح برمیگرده بالا. و میگه اصلا همین برگشتش به بالا که اولا برنگره اوست که از اون بالا آمده، ثانیا وقتی از اون بالا آمده اطلاعات اون عالم رو با خودش داره. فلذا وقتی به چشم مادی به عالم نگاه میکنه نشانه ها رو میبینه و همچنان که گفتم یاد عالم بالا میکنه.
این روحه میخواد بره پرواز کنه.
بله.
اینه دیگه، یعنی اصلا سوال اینه وقتی این روحه میخواد پرواز کنه داره شکل میسازه که میفرسته بالا.
بله بله. شکل هایی که باری کلا، شکل هایی که مسیر رو ساده تر بکنه، علامت ها رو بیشتر شفافتر بکنه، مسیر رو روشن‌تر بکنه.
خیلی سخت نیست. من با توجه به این صحبتایی که شما امشب فرمودید آقای دکتر بخاری، احساس می‌کنم نبایدم ترسوند.
بله، بین شما هم گفتم آفرین.
هنرمند رو باید حالا می‌تونی.
بله.
تو راه بیای.
آره. میدونید اون تلفنی که هفته پیش داشتیم، اون دوست عزیزمون که زنگ زدن در تو موسیقی و اینا، یادتون هست؟
آن
که گفتن که همون که من گفتم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم،
یادم
نیاد که گفتن مثلا من نگاه پاکو گفتم و نگاه ناپاکو اینا که چقدر اثر میذاره اینا و اون عشقی که تو کلامشون موج میزد اینا. ببینید واقعیت قضیه اینه که اصلا ما واقعا نیاز نداریم اینقدر انذار بدیم و فرسونیم. من یه چیزی میگم، ببین اینجا بذار من تکلیفمو با خودم بود معلوم بکنم. هر کسی با خودش تکلیف که دنبال چیه. همه هنرمندان قطعا این رو از خودشون میپرسن. اگر من دنبال نام و نان باشه خیلی کار مشکل میشه، ممکنه برسه ولی موجه ایجاد نمیشه. آدم با خودش شفاف باشه، با خودش که شفاف باشه راه بنمایدت که چون باید. Thank you.
لحظه خسته نباشید به استاد محترم و مجری گرامی. خواهش میکنم سوال من جواب این سوالم یکی در مورد ماهیت و هویت هست و دیگه اینکه کلمه محاکات رو استاد چند جا به کار بردن، خواستم ببینم به چه معنی. فرخ نسا هستم از تهران.
با سلام، خیلی خیلی تشکر میکنم از برنامه فوق العاده زیبایی خوبی که دارید. از استاد میخواستم بپرسم که استاد موسیقی فیثاغورس چه کسی بوده و مرجع این مطلب کجا هسته؟ دستی کتابی میتونیم پیدا کنیم؟ خیلی ممنون. خودم
سوال اول
ببینید در تو محاکات من عرض بکنم. محاکات ترجمه کلمه میمیسیز یونانیه که ما در تفکر اسلامی ایرانیمون بهش تقلید میگیم. حالا خود انگلیسی میشه ایمیتیشن، فارسی سادش میشه تقلید، فارسی کلاسیکش اصطلاحا میشه محاکات. حالا محاکات یعنی چی؟ محاکات یعنی از چیزی روایت کردن، امری را حکایت کردن. مثلا میگیم این امر حاکی از فلان مثلا است، این حاکی هم محاکاته. حاکی، حکایت، اینا همه به معنای محاکاته و منظور این هست که در حقیقت یک امری نشان از امر دیگری باشه. مثلا ما قصه خدمتون عرض بکنم کنیزک و پادشاه ابتدای مثلا، این میگیم یه محاکاته. محاکات یکیش به این معنی که داره یه حکایتی میگه، داره یه قصه رو برای شما میگه، ولی در این حال مثلا شاه نماد عقله که گاهی اسیر هوس میشه گاهی دنبال عرفان. عقلینه دیگه، عقل دو تا صفت داره. عقل گاهی اسیر هوس میشه میفته دنبال کنیزک، در حالی که خود این کنیزک چیزی جز صورت و رنگ و اینها نیست، فلزا بعد رنجور میشه. این وره قضیه نفسه، ولی از اون طرف خود این عقل است که باز میفهمه باید بره دنبال یک پیر. تو مسجد گریه میکنه، زاری میکنه، تو پیر میاد میرسد از دور مانند هلال. اون پیر که میاد دستگیری میکنه اون رو. اینا همه نمادهایی هست که برای ما میگه، یا مثلا اون پیر نماد ولیه، نماد عارفه. فلذا محاکات فلسفه هنر به معنای همین تقلید گفته میشه و اینکه امری نماد چیز دیگری باشد یا حکایتیست. یک هویت و ماهیت، این ریشه اصلیشون یکیه، یعنی همون هوست. هو یعنی آن یا نهایت او در لغت. اما تو قلم رو واژه ها معمولا تو ساحت خاصی تعریف میشه. ماهیت تو ساحت فلسفه است، یعنی تو کلم یکی از دقیقا اصلی ترین مباحث فلسفه ماهیت، اصلا بنیادش از مباحث فلسفه، یعنی وجود و ماهیت باشه دیگه. وقتی میگیم ماهیت، این ما در حقیقت ما یه چیستیه. ماه و یعنی آن چیست، ماهیت یعنی چیستی این شی چیه، حقیقت این شی چیه، حقیقت باران چیه. اون بحثی که سر گل داشتیم
باید نه.
فلذا هنگامی که از حقیقت و اصل وجود یک شی، چیستی یک شی سوال میکنی، فلسفه به این میگن ماهیت. پس ماهیت ادراک حقیقت یک شیه. هویت هم همونه، لکن هویت رو بیشتر تو علوم اجتماعی به کار میبرن و منظور اینه که مثلا این قوم، این قبیله، این ملت هویتش چه، این انسان به هویت این دنبال چی میگرده تو عالم. ببینید نمونه بسیار بارزش تو فیلم هامونه دیگه،
بله ریشه
تو فیلم بله هام. ببینید خانم بیتا فرحی دنبال هویت میگرده، اصلا اون بحثی که اگزیستانسیالیسم ها دارن که وجود رو مقدم بر ماهیت میدونن، منتها هیچ مرادی نداره. همون هم دنبال هویت خودش، من کیم، بر چی اومدم، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این میشه هویت. هویت اینه که ما در حقیقت ساختار حقیقی خودمون رو ببینید یکیه، ولی تو قلم رو به علوم هویت رو بیشتر تو علوم اجتماعی میکنن، ماهیت تو علوم فلسفه. استاد فیثاغورس سال دوم سراغی نداریم. واقعیت اینه که من هنگامی که احتمالاً سرکار خانم مباحث مربوط به فیثاغورس رو نشنیدن، یادم دو جلسه حداقل بحث
داشتیم،
یعنی از مبانی نظری اندیشه فیثاغورس تو موسیقی گفتم که یکی بین النهرین بود، اون اعداد سومری که حتی سومریان این تقسیم 1:60 رو الان ما داریم، دقیقه رو میگیم 1:60 یا 1 ساعت رو میگیم 60 دقیقه، از سومری ما داریم. از سومر نظام عدد قدسی رو گرفت، از مصری نظام هندسی رو گرفت، از اسطوره‌های یونانی مثل آپولون و هرمس و میوزها موسیقی رو گرفت. جمع اینها فیثاغورس رو ساخت. این آدم به یک جایی رسید مثل یک درختی که میرسه به زمان خودش، حالا ثمر میده، همه این علوم در جانش انباشته شد، تا اینکه یک روز تصادفاً تو بازار آهنگره داشت میرفت، این کوبش هماهنگ چکش ها بس زندان ها یک لحظه یک جرقه ای رو مثل اون سیب نیوتن هست
برای افتاد و
یک لحظه یک جرقه ایجاد کرد که ظاهراً در این آهنگ ها یک تناسب و توازنی وجود داره. این تناسب و توازن با هندسه و عددی که او یاد گرفته بود هماهنگی داشت، فلذا اینها رو با هم جمع کرد به یک عبارت تو این عصر خودش استاد خودش بود، واضع بود، چیزی رو اصلا ابداع کرد به وجود آورد. این برای اولین بار نوت نوشت، یعنی با استناد به اون علم عدد و با استناد به این آهنگ ها در حقیقت و توازن ها نوت رو نوشت و رسید به این اندیشه که این موسیقی خودش بازتاب هماهنگی های اون عالم هست که بعد گفتم مولانا میگه پس حکیمان گفتند این لحن ها یعنی آواز ها یعنی موسیقی ها از دوار چرخ بگرفت. به عبارت استادش خودش
دنیا سوال پشت این پیامک هامون پیامک نشون نداد، ما نتونستیم مطرح کنیم و زمان برنامه تموم شد. مثل همیشه چقدر زود گذشت. خیلی ممنون از این که تشریف آورید آقای دکتر. بازگذارم از شما. یک دنیا سوالم برای خود من بود که حالا انشالله هفته ای آینده
خود شما هم حق دارید آقا، یعنی به هر حال حالا درسته حق اصلی مال شنوندگان محترم هستش، ولی خب شما هم حق دارید گاهی به هر حال اگر سوالی هست.
نه این کار ما میکنیم، این کار من میکنم. من دوست دارم که باز بیشتر بشتم، چون هر چقدر احیانا چیز بشه دوستم همه فهم بشه و شما حتی به اصطلاح بحث رو از دست ندهید. خیلی لطف کردید از این که نفرشم شما بود. خیلی هم سخت نگیرن هنرمندا.
آره نه ببین چون آنچه که میگیم بیشتر به لطافتش بنگرن و این که اصلا خداوند این استعداد در وجود همه و من جمله اونها قرار داده و میگه گفتم راه بین مایدت که چون باید زفینی خیلی هم نمیخواییم فضا رو سخت بکنیم.
وضو بگیرم دو رکعت نماز بخونم.
خیلی مهم
دل رو بسپرن.
واقعا خیلی مهم.
اینجا اون کار دل هست دیگه.
اون کار اکسیره، کار کیمیای اینجاست دیگه. دل میاد و رنگ خودشو به همه چیز میزنه و با این رنگ اون معنا جاودان میشه، مثل مثنوی، مثل حافظ، دیوان حافظ و و خیلی چیزهای دیگه. و البته اینم عرض بکنم که دیگه مثلا اون چی که عرض کردم آخرین باب بحث فلسفه هنر فلوتین بود، در حالی که خیلی البته بحث هست، ولی چون خیلی هم دیگه نمیخوایم رو فلوتین بمونیم، انشالله زنده باشیم هفته آینده زیبایی شناسیش هم، چون یه تعریف جدی داره از زیبایی، اونم بحث میکنیم و دیگه پرانده فلوتین رو میبنیم.
خیلی هم میگه آقای فلوتین ما با هم منتظر محمود، ما خیلی هم خیلی لطفه سپاسگزارم آقای دکتر بلخاری عزیز، متشکرم.